من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الله السميع الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بالله وملازمة أمره ومنبة نهيه همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی اصلاح نفس و تهذیب اخلاق و دوری از گناهان و معاصی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم که خداوند همه ما را در تحصیل اخلاق فاضله و دوری از ذمایم اخلاقی موفق و مؤید بدارد. در هفته قبل عرض کردیم که ملاک قرب و شخصیت انسان در کار برای خدا انجام دادن است که در روایات ما و قرآن کریم به این اخلاص گفته شده. ارزش انسان به همون درجه ایست که در اعمال و رفتار خودش اخلاص بورزه، کارش را از غیر خدا پاک و منزه بکنه. اخلاص یک عمل قلبی است. اولین جایی که از اونجا اخلاص ناشی میشه قلبه، و هنگامی که انسان با علم و معرفت به خداوند و در نظر گرفتن حقایق عالم فقط خدا را مد نظر قرار بده و انگیزه خودش را در کارها خدا قرار بده، این اخلاص هست با درجات و مراتبی که در خطبه های قبل بهش اشاره کردیم. و در ذیل اون آیه شریفه‌ای که در سوره ملک آمده که لیبلوکم ایکم احسن و عملا، خداوند عالم و جهان و هستی و شما و همه را خلقت کرد تا در این سرای چند روزه از شما یک امتحان بگیره و شما را به آزمایش دعوت کرده است. لیبلوکم ایکم احسن و عملا، تا خدا ببیند که کدام یک از شما عمل نیکوتری دارید. در ذیل این آیه شریفه روایاتی وارد شده به این مضمون که احسن و عملا، عمل نیکوتر یعنی عمل خالصتر، نه عملی که بیشتر باشه. ملاک بیشتری عمل نیست، ملاک خلوص عمل و برای خدا بودن عمل هست. ممکنه کسی کارهای فراوانی انجام بده اما بی ارزش باشه، و ممکنه که کار کمی ارزشش از خیلی اعمال بالاتر باشه. این رو شما بعید ندانید. ممکنه کسی یک ریالی به صدقه بده که ارزشش از میلیون دیگری بالاتره در پیشگاه خدا. ما وقتی که به معیارهای مادی به حوادث و قضایا نگاه بکنیم، از ما که سوال بکنم میگیم اونی که 1,000,000 داده کار مهمتری انجام داده و اونی که 100 تومن داده کارش خیلی کمتره. اما این رو یک معیاره. اگر ما بریم رو معیارهای اون عالم و در پیشگاه خدا اعمال را ارزیابی کنیم، خواهیم دید که ملاک چیز دیگری است. ملاک اینه که آدم در عمل انگیزه و هدف او خدا باشه. این کار بالاتره. کسی که بر هوای نفس خودش تسلط پیدا کرده، با انگیزه های شیطانی و هواهای نفس مبارزه کرده و کار را برای خدا انجام داده، این ارزش شخصیتی او از اون فرد دیگه خیلی بالاتره. بنابراین حسن عمل، نیکویی عمل، ارزش عمل به کثرت عمل نیست، به خوبی عمل هست. و خوبی عمل مهمترین چیز در اعمال ما اخلاص هست. شما به این حدیث قدسی که نقل شده است توجه بفرمایید. در این حدیث آمده است در کتاب شریف کافی است که ناجی الله تبارک و تعالی موسی علیه السلام میگه خداوند به پیامبر اولوالعزم خودش حضرت موسی خطاب کرد، با او گفتگو کرد. در این حدیث قدسی خدا جمله ای را به پیامبر خودش فرمود: یا موسی ما ارید بهی وجهی فکثیر قلیله و ما ارید بهی غیری فقلیل کثیره. موسی، اون عملی که برای من انجام گرفته باشه، در اقدام اون شخص خدا فقط مورد نظر باشه، زیاد کم اون عمل هم زیاده، هر چقدر اون صدقه کم باشه، اون نماز کم باشه، اون وجوهات اندک باشه، اون نیکی به دیگران کم باشه، اما از روح بلندی ناشی شده باشه، از انگیزه الهی برخواسته باشه، کمش هم در پیشگاه خدا خیلی زیاده. ملاک در پیشگاه خدا فقط این ظاهر عمل که چه مقدار کمک کردی، چه مقدار زحمت کشیدی، فقط این نیست، بلکه ملاک اینه که چه مقدار این روح پاک شده باشه، جان انسان خدایی شده باشه، هدف و انگیزه انسان الهی شده باشه. اون ملاک هست و اون ملاک میاد عمل کمش یک فرد مخلص را از خیلی اعمال برتر میکنه. شما میدانید که در طبق احادیثی که نقل شده درباره اون ضربتی که امیرالمؤمنین در روز جنگ احزاب و خندق و عمرو بن عبدود وارد شده، یک حدیثی از حدیث مشهوری است که از رسول مکرم اسلام حضرت محمد بن عبدالله از ایشون نقل شده که ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. اینجور چیزی نقل شده از رسول خدا که اون شمشیری که در معرکه جنگ احزاب کفر و نفاق با اسلام برپا شده بود، با شمشیر امیرالمؤمنین جنگ به نفع اسلام تمام شد. با یک ضربت علی دشمن بزرگی که قهرمان کفر و نفاق بود به زمین افتاد. رسول خدا فرمودن این ضربت تو ای علی از عبادت جن و انس بالاتره. خب حالا سر این که از همه اعمال بالاتره دو چیزه: یکی ظاهر قضیه است که در یک موقع حساسی رسول خدا امیرالمؤمنین سلام الله علیه در راه خدا شمشیر کشید، این یه جهته که اینم خیلی مهمه، یعنی اینکه انسان کمک حق بکنه وقت حساس، در موقعیت حساس انسان به یاری حق برود، این ارزشش خیلی بالاتر از اینه که در یک موقعیت راحت و آرامی کسی به کمک حق بره. این که کسی در زمان جنگ و هجوم دشمن به اسلام جان را تقدیم بکنه، سینه در برابر دشمن سپر بکنه، این ایمان و اخلاص او چیز دیگری است، متفاوت با کسی که حالا در یک زندگی آرام و راحتی همراه حقه. اونم ارزش داره، اما ارزش اون بالاتره. بنابراین یک سر این برتری یک شمشیر امیرالمؤمنین بر همه عبادت جن و انس این بود که این شمشیر در یک نقطه حساس به کار گرفته شد، در یک موقعیت بسیار حساسی که همه کیان اسلام در معرض خطر بود، امیرالمؤمنین به دفاع از رسول خدا و اسلام قیام و اقدام کرد. این سر اولش هست. اما سر دوم که اساس هم همینه، اولی هم به همین دوم باز میگرده، اخلاص علی است. اون انگیزه پاک، الهی، معنوی، مبرای از همه شرک‌های خفی بود که در علی بود، اون انگیزه بود که شمشیر علی را و یک حرکت دست علی را از عبادت جن و انس برد بالاتر. این رو توجه باید داشته باشیم. حسن عمل، صلاح عمل، ارزش عمل انسان به اون هدفی است که در مغز من و قلب من حاکمه، اونجا را باید اصلاح کرد. فکر نکنید که اصلاح خود فقط به اینه که آدم ریاضتی بکشه، اعمال بیشتری انجام بده. نه، اصلاح خود به اینه که تو عمق قلب آدم نفوذ بکنه، در صحنه‌های گوناگون، در آزمایش‌هایی که در زندگی انسان در خانه، محیط کار، جامعه پیدا میشه، انسان تو صحنه آزمایش بره تو قلبش ببینه که این حرکت من برای چی بود. اینجا اون معرکه جنگ بزرگ با شیطانه که انسان مجاهد در راه خدا تو این صحنه جهاد میکنه. این جهاد اکبره. چرا گفتن به مبارزه با نفس جهاد اکبر، جنگ بالاتر و دشوارتر و سختتر؟ برای اینکه این جنگ با یک امر ظاهری سر و کار نداره، با یک دشمن خیلی مرموز و پیچیده و خطرناک سر و کار داره. شما فرض بگیرید در جنگ های ظاهری یه وقتی هست که انسان در برابر توپ و تانک قرار میگیره، توپ و تانک معلومه، ولی یه وقتی هست که لشکری در برابر سلاح شیمیایی قرار میگیره که به صورت یک گاز نامرئی در فضا منتشر میشه و باد لشکری را با این گاز سمی از پا در میاره. چقدر مشکله که کسی بفهمه که اینجا فضای این قسمت از جبهه شیمیایی است یا نه. با چشم عادی خیلی چیزها رو دیگه نمیشه دید. اونجاست که ابزارهای بیشتری میخواد، مقابله با اون سلاح نامرئی پیچیده دشوارتره. حالا اسلام به ما یک چیز را آموخته است، دشمنی در درون شما، شیطانی پنهان و پیچیده و خطرناکی بر اعماق قلب شما سلطه داره که فوق العاده نامرئی است، خطرناک، پیچیده است. خیلی موارد ممکنه انسان فکر بکنه نیست در حالی که هست. اینجاست که اسلام فرموده جنگ با خود جهاد اکبره. مبارزه با خود سخت‌ترین، دشوارترین، پیچیده‌ترین جنگ‌هایی است که یک انسان مؤمن باید وارد اون کارزار بشه. جنگی که تا پایان عمر هم تمام نمیشه. در حدیثی آمده که، حالا من قبل از اینکه اون حدیث رو بخونم، اهمیت و خطیر بودن این جهاد اکبر به جهت اینه که سر و کار با قلب، هدف و انگیزه ها داره. اینکه من دارم عمل میکنم برای چی عمل میکنم، به چه جهتی دارم اقدام میکنم، با مراتبی که داره. خطرناک بودن شیطان درون به خاطر این پیچیدگی است. و در اون حدیث شریف امام رضا سلام الله علیه نقل فرمودند از امیرالمؤمنین، جد بزرگوارشون، که امیرالمؤمنین فرمودند الدنیا کلها جهل الا مواضع العلم. عالم همه نادانی است مگر اونجا که علمهای الهی وجود داشته باشه. همه عالم نادانی است و همه دچار جهل و نادانی هستیم مگر اونجا که علم الهی جلوگر باشه. والعلم کله حجت الا ما عمل به، تازه همون جام که علم خدایی میاد، این علم ها همه وسیله احتجاج خداست. خدا روز قیامت از ما سوال خواهد کرد که شما که علم دین خواندی چگونه ازش استفاده کردی، شما که در پای منبر و وعظ و سخنرانی و جمعه و جماعت حضور پیدا کردید، آشنای با دین بودید، چه مقدار این دین در زندگی شما تحقق پیدا کرد. عالم همه جهل است جز علمهای الهی، و علمها همه حجت خدا بر علیه ماه. روز قیامت علیه عالم احتجاج میکنه خدا، با علمت چه کردی؟ بعد میفرماد والعمل کله ریا الا ما کان مخلصا. این خیلی جمله عجیبیه، میگه اعمال ما، اعمال بندگان همه دوچار ریا هست، همه اعمال شما مبتلا و آمیخته با انگیزه های غیر الهی و شیطانی، مگر اعمال اندکی که برای خدا خالص شده باشه. ولی اخلاص تا اینجا درست؟ یعنی اونقدر این سم مهلک و ابزار پیچیده شیطان که ریا باشه ساری و جاری است که همه جا رو میگیره، مگر اعمال اندک. بعد میفرماد والاخلاص علی خطر عظیم حتی یندر العبد بما یختم له. تازه اخلاص های ما اگر خیلی تلاش بکنیم به مقام اخلاص برسیم، میگه اخلاص سر یک پرتگاهه، تا اون لحظه ای که ببینه با چی عاقبت ما ختم میشه. اعمال همه اونها دوچار ریاست مگر اندکی که خالص شده است، و خالص ها هم همه در معرض خطر هست تا لحظه ای که پیام مرگ برای انسان برسه. این وضع خطرناک انسان هست. اما از اون طرف هم امیدوار میکنه در روایاتی ما را، میگه ممکنه فردی با دو رکعت نماز خالص از جهنم نجات پیدا بکنه و خدایی بشه. اگر عمل خالص پیدا بشه، حتی یک دو رکعت نماز خالص ممکنه انسانی را از عذاب جهنم نجات بده. این ارزش و والایی اخلاص هست و دشواری اخلاص که در روایات آمده. اون وقت در آثاری که این اخلاص به عنوان یک گوهر قلبی، یک جوهره ایمانی که در دل محقق میشه، ثمرش در اعمال ظاهر میشه. ولی اصل اخلاص اینه که قلب انسان از غیر خدا تهی بشه و اقدام او برای خدا بشه که با این دشواری مواجهه. اون وقت اگر این اخلاص در قلبها متجلی شد و منعکس شد، در قیامت ببینید چطور خودش رو نشون میده. این حدیث از امام صادق سلام الله علیه هست که بفرماد که ان لله عبادا عاملوه بخالص من سره فعاملهم بخالص من بره فهم الذين تم صحفهم يوم القيامه فرغا. میگه برای خداوند بندگان و انسانهای ویژه ایست که با اخلاص نیت با خدا معامله کردند، با دلی پاک و قلبی مطهر از شرک و ریا با خدا به معامله پرداختند. فعاملهم بخالص من بره، خدا هم یک نیکویی خالص و نابی را به آنها اهدا خواهد کرد در قیامت. اونایی که در اعماق قلبشون نفوذ کردند و دل را از غیر او پاک کردن، در قیامت خدا با خالص من بره با آنها معامله خواهد کرد، با یک پاداش های ناب و نیکو و مبرایی خداوند با آنها معامله خواهد کرد. اینها کسانی هستند که نامهای اعمال آنها صاف و پاک روز قیامت به آنها تقدیم میشه، نامه ها را بی مشکل از خدا دریافت میکنند. فاذا وقفوا بین یدیه ملأها من سر ما اسروا الی. اون صحنه قیامت رو ترسیم بکنید که اون بندگان ناب و خالص و پاک که در پیشگاه خدا میان با نامه‌های پاک و خداوند صحیفه اعمال اونها را از اسرار خود و از نابترین پاداش های خود نامه اونها را پر میکنه. این وضع خالص ها و مخلص ها در روز قیامته. بعد میگه که راوی از امام صادق سوال میکنه، فقل تو یا مولای و لمه ذالک، چطور میشه که هیچ عمل بدی در اعمال اونها نیست؟ به هر حال انسان ها خطا دارند، گاهی دوچار لغزش میشوند، زلت ها و لغزش ها گریبانگیر انسان ها میشه، چطور شده که اینها اینقدر صاف و پاک نامه اعمال به اونها داده میشه؟ میگه فقال اجل لهم ان الحفظ على ما بینه و بینهم. میگه که چی شد که نامه پاک به دست اونها داده میشه و خود خداوند نامه اونها را از جزای ناب پر میکنه؟ چی شده که خود خدا با این بنده ها اینجور معامله میکنه؟ میگه خدا اینقدر این پاک ها و مخلصان را ارزش براشون قائله که اصلا نمیخواد بین او و بندگانش ملائکه واسطه باشد. خیلی این حدیث معنا داره، یعنی در روز قیامت انسان ها که نامه هاشون را میگیرن، پاداش های خودشون را که دریافت میکنن توسط ملائکه، این نامه ها و پاداش ها به انسان ها داده میشه، اما گروهی اندک از انسان ها هستن که سر و کارشون مستقیم با خود خداونده و خدا دوست نمیداره که بین اونها و اون بندگان خالصشون کسی غیر خودش واسطه بشه. این تعبیری است که در اونجا آمده. در چند روایت دیگر آمده که میگه آدمهای خالص و مخلص کسانی هستند که روز قیامت سر و سر رو سر و کار مستقیم با خدا دارن. این در عقل ما و فهم ناچیز ما نمی گنجد که ما معامله مستقیم با خدا و ارتباط بیواسطه با خدا یعنی چی. و در این روایات آمده مخلصین و مخلصین در روز قیامت این درجه و رتبه را دارن. اون وقت اگر این اخلاص با این خصوصیت در انسان بود، انسان دیگه گرد گناه نمیره و غبار معاصی و گناهان بر چهره انسان خالص و مخلص نمی نشیند. این هم وضع انسانهای مخلص و ویژگی اخلاص در روز قیامت است. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق اخلاص و تلاش در راه تحصیل اخلاص در اعمال و اقدام هامون عنایت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. و علا وسیهی و خلیفته سیدنا و مولانا و امامنا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و علا صدیقت الطاهره فاطمه الزهرا و علا الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه و علا ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الخلف القائم المنتظر. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوی الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. بار دیگر همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی، ذکر و شکر خداوند در همه احوال سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند همه ما را از انسانهای پارسا و خالص و پاک در پیشگاه خودش قرار بدهد. نکات متعددی است که من به ترتیب و فشرده خدمت شما عرض میکنم و اشاره بهش میکنم. اولین نکته، امروز 17 ذی القعده، سال روز ارتحال مرحوم آیت الله العظما حائری، مؤسس و بنیانگذار حوزه مبارکه قم و استاد گرانقدر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و افتخار و مایه مباهات استان یزد و شهر ماست. مرحوم آیت الله العظما حائری از همون اسوه‌ها و چهره‌هایی بودند که اخلاص ایشون و همون بحثی که در خطبه اول مطرح کردم در مرحوم آیت الله حائری به بهترین وجه منعکس بوده و مشهور است که مراتب اخلاص و صفا و صداقت مرحوم آیت الله حائری از چیزهای نادر دوره خودشون و دوره‌های متمادی بوده. مرحوم آیت الله العظما حائری که تحصیلاتشون در عراق و سامراء و نجف و قبلش هم مقداری در خود ایران بوده و در پایان عمرشون به عراق آمدند و بعد از عراق آمدند به قم و با وجود مبارک ایشون حوزه قم پایگاه علوم و معارف اسلام و شیعه پایه‌ریزی شد و تقویت شد و حوزه جدید با یک نشاط و شادابی تازه‌ای به دست مبارک مرحوم آیت الله حائری تأسیس شد. مرحوم آیت الله حائری که از منطقه مهرجرد میبود برخواسته بودند و تحصیلات مقدماتیشون در اردکان و یزد داشتن و نهایتاً به عراق رفتن، در محضر اساتید بزرگ تحصیل کردند و بعد هم برای انجام تکلیف از عراق و حوزه آمدند به ایران و بر حسب وقایعی که اتفاق افتاد ابتدا در سلطان آباد عراق مستقر شدند. همونجا حوزه ای را تأسیس کردند که مرحوم آیت الله عراقی و امام و اینها در همون عراق خدمت ایشون رسیدند و در حوزه ایشون شروع به تحصیل کردند و بعدها با درخواست هایی که گروهی از علما داشتند و با استخاره بسیار عجیبی که از ایشون نقل میشه آمدند به قم و حدود سنه 1340 هجری قمری و 1300 یا 301 شمسی ایشون آمدن قم و حوزه قم تأسیس شد. یعنی دقیقا حوزه قم الان 77 ساله و 8 ساله است. 1300 حوزه قم تأسیس شد. البته قم همیشه حوزه داشته، یک شهر مذهبی و مقید به ولایت اهل بیت بودن، حوزه سابقه دار، علمای بزرگ و چهره‌های ممتازی همواره داشته، اما با حضور مرحوم آیت الله حائری قم وارد یک فاز جدید و یک عرصه جدید شد و پایه‌ها و ارکان یک حوزه بزرگ به دست مبارک مرحوم آیت الله حائری ریخته شد. اخلاص مرحوم آیت الله حائری عمده ترین ویژگی روحی و اخلاقی ایشون بوده. ایشون در اوج مرجعیت، در حالی که بنیانگذار حوزه بودن، با کمال تواضع و صفا و صداقت رفتار می کردن. با همه مراتب علمی که داشتن، از پاکی و صداقت و تواضع و فروتنی فوق العاده برخوردار بودند و هنر بزرگ مرحوم آیت الله برکات و افتخار از اون حوزه به اسلام و جهان تشیع هدیه و تقدیم شده. روز 17 ذی القعده در سال 1355 که دقیقاً چنین روزی بوده، امروز 17 ذی القعده است، ایشون دار فانی رو ودا کردن بعد از اون جریان هایی که 1355 هجری قمری و 1315 هجری شمسی 17 ذی القعده ایشون ارتحال کردن و دقیقاً فوت ایشون به صورت دق بوده و با وضع بسیار و دلی پرخون ایشون از دنیا رفتند. در سنه 1314 شمسی پهلوی کشف حجاب کرد و چادر از سر و حجاب و عفاف را از سر زنان جامعه ما برداشت و ایشون با وضع بسیار سختی از دنیا رفتند. ما برای روح اون عالم بزرگ و فرزانه عظیم الشأن و مقتدای عالم تشیع و بنیانگذار حوزه علمیه قم طلب علو درجات بیشتر داریم و امیدواریم که همه ما از آثار وجودی و انفاس قدسیه این رجال بزرگ الهی بتوانیم بهره‌مند بشیم. نکته بعد، به حمد الله با حضور مردم در کمال آرامش و سلامت در حد اکثر ممکن در شهر ما و روستاهای تابعه انتخابات شوراها برگزار شد و نتایجش هم طبعا اعلام شده. من هم از کسانی که این انتخابات را برگزار کردند، هم از شما مردم شریف و هوشیار که به خوبی در انتخابات شرکت کردید تشکر میکنم و به عزیزانی هم که در شهر و روستاها به عنوان شوراهای شهر انتخاب شدند، شهر و روستا انتخاب شدند و در محدوده ای که قانون تعیین کرده به انجام وظیفه خواهند پرداخت، اونها را هم بهشون تبریک عرض میکنم، هم اونها را توصیه میکنم به رعایت تقوای خدا، به توجه به مصالح مردم، به اخلاص در اعمال، به این که برای مردم به دور از اغراض شخصی، منافع محلی و گروهی عمل بکنن و تلاش بکنن که حالت اعتدال و تعادل منطقی در منطقه و شهر و روستاها حفظ بشه و عزیزانمون که انتخاب شدن و چهرهای خوبی که انتخاب شدن در شهر و روستا و عرض کنم که با سوابق خوبی که دارن و ارزش‌هایی که دارن انشاءالله تلاش بکنن برای خدا قدم بردارن، برای خدمت مردم قدم بردارن، وزنه ای برای حفظ وحدت، انسجام و پیشرفت شهر باشن. شهر ما، کشور ما نیاز به وحدت و انسجام داره. البته معنای این نیست که اختلاف سلیقه و تنوع عقاید و گروهی و جناحی نیست یا نباشه، اینا طبیعی است، اما سعی بکنن رعایت اعتدال بکنن، رعایت توازن بکنن، موازین قانونی و شرعی و الهی و مصالح مردم برای اونها اصل باشه، نه هیچ امر دیگری در کنار اون، و به فکر توسعه و رشد و تقویت ابعاد اقتصادی، فرهنگی، معنوی و ابعاد گوناگون منطقه شون انشالله باشن. و البته انتخابات در مجموع خوب بود. من دیگه این آخرین باری است که دیگه در مورد انتخابات شوراها صحبت میکنم، چون چندین هفته عرایضی داشتم و خدا را گواه میگیرم از باب احساس وظیفه، از باب علاقه‌ای که به وحدت و انسجام و پیشرفت و ارتقاء منطقه داریم و با توجه به مشکلاتی که وجود داره و تلاشی که باید انجام بگیره برای ایجاد اشتغال، پیشرفت شهر، تذکراتی رو دادم. تا حد زیادی هم الحمدلله خوب بود، اما در این حال انشاءالله باز اخلاق انتخاباتی، برخورد مناسب با یکدیگر و پرهیز از روحیه‌های محله‌گرایی که تا حدی بود و تا یه حدش هم مانعی نداره، ولی بیش از حدش دیگه چیز خوبی نیست که کمی ما شاهدش بودیم، انشاءالله در آینده ما نداشته باشیم. ما همه اهل یک منطقه، یک شهر هستیم، همونطور که همه ما اهل یک استان و یک کشور هستیم و در منطقه خودمون هر کسی در محل و منطقه خودش تلاش میکنه جای خودش، اما در این حال همه ما با همه وجودمون مساله کلی شهرمون را و منطقمون را باید در نظر بگیریم و انشاءالله تلاش بکنیم. امیدواریم که بعضی از اشکالاتی که بیش از حد به محل گرایی در گوش و کنار وجود داشته اون انشاءالله در آینده اصلاح بشه و اخلاقهای انتخاباتی، معاشرت با یکدیگر، اخلاق بعد از انتخابات، این هم چیزاییست که انشاءالله باز هم بیشتر توجه بشه و امیدواریم که عزیزانمون هم که انتخاب شدن با لطف و یاری خدا، با توکل بر خدا و با پرهیز از اون چه که غیر خداست به خدمت خلق و جامعه و مردم و به خصوص محرومان و مستمندان در بیان و مصالح عمومی شهر اولا و مصالح محرومان و مستمندان در مرحله دیگر انشاءالله مورد نظر این عزیزان باشه. نکته سوم، هفته منابع طبیعی و روز درختکاری داریم. به حمدالله خداوند بزرگ و متعال لطف و عنایت خوبی را امسال در این قسمت از سال به منطقه و استان ما داشتن. بارندگی بسیار خوبی بوده، همین روزهای اخیر هم الحمدلله بارندگی خوبی بود. خدایا ما در این نماز جمعه بندگان خاضع و متواضع خودت را سپاسگزار و شاکر نعمتات هستیم. خدایا ما در برابر تو متواضع و فروتنیم و هر چه هست از توست و همه اینها از الطاف و نعمات تو بوده. و در مورد هفته منابع طبیعی و درختکاری هم باید عرض بکنم به حمدالله در استان ما اقدامهای خوبی انجام میگیره با توجه به اینکه مشکلات زیادی ما داریم از نظر وضعیت کویری که استان داره، کمبود آبی که استان داره. خب اقدامهای خوبی منابع طبیعی برای مهار کویرزدایی و مهار توسعه کویر انجام داده. در همین منطقه ما اینجوری که آمار به من دادن عرض شود که حدود دو سه هزار هکتار زیر کشت عرض کنم که کشت هست و نهال‌های تاق و امثال اینها کشت شده در اطراف شهر برای اینکه جلوی توسعه کبیر گرفته بشه. در سال 77 حدود 20 هزار اصل نهال توزیع شده و کلاس‌هایی برای دامداران تشکیل دادن و اقدام‌های دیگری که حالا جزئیاتش من اینجا فرصت نیست عرض بکنم انجام دادن. من از اون عزیزانمون که در استان و در منطقه ما برای توسعه درختکاری و مبارزه با کویر و کویرزدایی تلاش میکنن تشکر میکنم و توصیه‌ام هم اینه که ما با توجه به مشکلات آب و هوایی که داریم و توسعه شهرها انشالله اقدام بکنن همه در حد توان خودشون صرفه‌جویی در آب و در این حال استفاده بهتر از منابع آب و درختکاری و توسعه فضای سبز رو اصول فنی و علمی که انشالله ما کمتر در مورد اینها در آینده مشکل داشته باشیم. به هر حال هفته منابع طبیعی و روز درختکاری رو گرامی می‌داریم. انشالله در این پایان سال همه در حد توان و وسعشون به این دستور اسلامی که در روایات ما برش تأکید شده در توسعه درختکاری و فضای سبز انشالله عنایت بیشتر بشه. مسئولان هم انشالله به این مسئله توجه بیشتری بکنن، از منابع طبیعی، کشاورزی، شهرداری و ارگانهای دیگر و خود مردم انشالله همه در حفظ درخت هایی که در خیابان هاست، در منازلمون هست، در مزارع و کشاورزیمون هست و توسعهش انشالله با تلاش بکنیم. واقعا قطع یک درخت خیلی باید برای ما سخت باشه و غرس یک نهال برای ما خیلی باید ارزش داشته باشه. از نظر اسلامی هم همینطوره و تو دنیای امروز که بیش از هر زمانی ما نیاز داریم، به خصوص که استانی است و شهر ما علاوه بر اینکه کویری است، منطقه‌ای است که به تدریج صنعتی هم میشه و نیاز مبرم داریم برای سلامت هوا و فضای شهر و منطقمون و استانمون که در امر توسعه درختکاری و فضاهای سبز و حفاظت از درختها، نهالها و همون بوته های بیابانی که شاید آدم براش کم ارزش قائل باشه ولی از نظر علمی بسیار مهمه. انشاءالله کشاورزان ما، خود مردم در خانه و باغ و باغچه و خیابان، همه جا نگهبانان فضای سبز و درخت باشن که محور مهم و رکن بزرگ حفظ محیط زیست در روزگار ماست و به خصوص با وضع صنعتی که شهر و استان ما پیدا میکنه و طرحهای بزرگی که به هر حال در استان و در شهر ماست و اینا اقتضا میکنه که، و همین دیروز هم شاهد بودید که بعضی از طرحهای مهمش توسط ریاست محترم جمهوری در استان افتتاح شد، در شهر ما هم همینطوره. حفظ محیط زیست، جلوی آلودگی هوا، رعایت اون قوانین و مقررات در موتور و ماشین و موتور سواری و ماشین سواری و حفظ این محیط زیست و فضای سبز و درخت و توسعه درختکاری در بیابان‌ها و در مناطق مختلف وظیفه بزرگ ماست و ثواب‌های شرعی هم که داره و انشاءالله مورد توجه همه عزیزانمون باشه. و منم از همه عزیزانی که از جهاد و منابع طبیعی و کشاورزی و ادارات دیگری که در این زمینه‌ها اقدام میکنن تشکر میکنم. امیدواریم باز هم با برنامه ریزی کلان اساسی و جدیتر در توسعه فضای سبز و حفظ کشاورزی به شکل علمی و منطقی و معقول انشاءالله باز هم عزیزان ما اقدامهای اساسی تر و مهمتری انجام بدن و کمک هم بکنن به مردم و کشاورزان که کشاورزی ما در همین حدش لااقل حفظ بشه انشاءالله. نکته دیگری هم، ما در پایان اسفند هستیم و وقت جشن نیکوکاری و هفته احسان و نیکوکاری است در پایان سال و آستانه سال جدید. من ضمن این که باید عرض بکنم به حمدالله کمیته ما، بهزیستی ما، هلال احمر ما در سطح کشور و استان و در شهر ما اقدامهای خوبی انجام میدن. طبق آماری که امروز به من دادن در شهر ما حدود 3000 نفر زیر پوشش فقط کمیته هستن، غیر از اون چه که چه طرح شهید رجایی چه قسمت‌های دیگه، علاوه بر اون چه که زیر پوشش بهزیستی هستن. عرض کنم که تا در 9 ماهه اول امسال حدود 70 میلیون مستمری کمیته به افراد زیر پوشش داده، 7 میلیون برای امور فرهنگی و تحصیلی دانش آموزان مصرف کرده، 8 میلیون برای تأمین هزینه های بیمارستان محرومان هزینه کرده و 9 میلیون هم برای عمران و تعمیرات ساختمانی مستمندان. حالا من با توجه به ارتباطی که کم و بیش دارم با مردم و مراجعاتی که دارم میدونم اینا باز هم کمه. ما واقعا مشکلات زیادی هنوز هم افرادی دارن و خانواده هایی دارن که گاهی من واقعا که مواجه میشم اشک از چشمام جاری میشه به خاطر پاره از مشکلاتی که آدم میبینه. ولی با همه اینا اقداماتی که ارگان ها میکنن مشکوره و مورد تقدیره. انشاءالله خدا وضع دولت و نظام را هم و نظام مالی ما بهتر بکنه که بیشتر بشه رسیدگی کرد. اون چه که مهمه اینه که توجه خود مردم و متمکنین هم باید به محرومان و مستمندان باشه. اونایی که دارید بیشتر دارید یا به اونایی که اینجا نیستن و خیلی بیش از اینا دارن واقعا توصیه بکنید تو خانواده هاتون از طریق خانم ها خانواده ها و نگذارید که اول سال و ایام عید خودتون وضع خوبی داشته باشید و خیلی دچار مشکل و زحمات زیادی در زندگیشون باشن. این اقداماتی که انجام گرفته کار ارزشمندی است، اما یک نکته اینه که باید ایجاد کار و تو اشتغال کرد که الان مشکلی است خیلی جاهای کشور ماست و در شهر ما هم هست و امیدواریم خود کمیته و ارگان‌های مرتبط هم بودجه‌های بیشتری رو جذب کنن برای مستمندان و محرومان، هم انشالله فرهنگ این که ما پول بدیم کسی بره همینجوری زندگیش رو اداره بکنه این برداشته بشه، مگر برای کسی که نمیتونه کار بکنه. اونایی که به هر نحوی میتونن یک کار مناسبی انجام بدن باید وام داد، تأمین سرمایه کرد و دولت هم هدفش اینه و به این سمت باید بریم که همه اهل کار باشیم. هیچ چیزی بدتر از این نیست که رویه کار برداشته بشه. من بعضی از مناطق کشور رفتم و دیدم که مثلا در یک روستا یا شهری بیش از نیمی از جمعیتشون زیر پوشش کمیته هستن. به خاطر اینکه روحیه کار و فرهنگ کار ندارن. این آفتی است بدتر از هر چیزی. اگر آدم‌ها، جوان‌های ما، زن و مرد ما و همه افراد جامعهمون روحیه کار داشته باشن که الحمدلله یزدی‌ها همینجورن و به خصوص میبودی‌ها همت کار و تلاش الحمدلله دارن، خیلی چیزها قابل حله. تولید ایجاد میشه، کارخانه زده میشه، اشتغال ایجاد میشه و یه عده‌ای هم که نمیتونن کار بکنن، خب در پرتو اینها بهره میبرن. عمده اینه که جوان ما، تحصیل کرده ما، اونی که تحصیلات بالا داره، کمتر داره، روحیه کار داشته باشید و دنبال اینم راه نیفتن که شما و شما و این مسئول و مسئول به من کار بدید، خودشون برن کار تولید بکنن. این روحیه اساس رشد و ترقی شهر و منطقه ماست. الحمدلله داریم و باید روی این کار بشه و ایام عید هم انشاءالله توجه مستمندان و محرومان و اینایی که ندارند و توان کارم ندارند انشاءالله فراموش نشه. و نکته دیگر هم، من دیشب از مدیر عامل محترم فولاد آمار ارقامی راجع به فروش اوراق مشارکت پرسیدم، به حمدالله بسیار خبر خوبی بهشون به من داد و پروژه فولاد که با همت مسئولان و پیگیری‌های زیاد تو شهر را افتاد، در پایین آمدن قیمت نفت و مشکلاتی که پدید آمد، یکی دو سال، یک سال خورده که کلن متوقف شد، حدود 7-8 میلیارد اونجا خرج شده، کارهای مهمی انجام شده، ولی نیاز به 5-6 میلیارد پول دیگه داشت که این پول نداشت و نبود که پروژه تکمیل بشه و یه حالت قفل شده بود و تلسمی شده بود در شهر ما. و اهمیت این پروژه هم برای تولید کار، هم رونق اقتصادی در شهر مهم بود و خیلی هم مسئولان و دستاندرکاران و مدیرعامل محترم اونجا پیگیری های زیادی انجام دادن. به حمدالله با فروش اوراق مشارکت که به من گفتن در سراسر کشور حدود 6 میلیارد تومان اوراق مشارکت فولاد میبود به فروش رسیده، بسیار خبر خوبی و چند روزی هم تمدید شده. تو خود شهر هم 50-60 میلیونی اوراق مشارکتش فروش رفته. خوبی این اوراق مشارکت اینه که دولت اینها رو تضمین کرده و من امیدوارم که در پایان سال این مژده خوبی و اول سال مژده خوبی است برای شهر ما و کشور ما نسبت به این پروژه ملی و بسیار بزرگ و اولین کارخانه فولاد کشور. امیدواریم که مسئولان این پروژه و عزیزان وزارتخانه مربوطه و مسئولان شهر و مسئولانی که در اصفهان هستند و با این پروژه ارتباط دارند دست به دست هم بدن و مسئولان استان و استاندار محترم، و انشالله با آمدن این پول 6-7 میلیارد انشالله در سال آینده به سرعت کار پیش بره و بتونیم انشالله تو 79 اوائل 79 و تو در سال 79 این پروژه انشالله به بهره برداری برسه. طرح عظیم ملیست، مردم خب سهام زیادی خریدن و حقم دارن نگران باشن. ارزش تولید کار و اشتغالش مهمه، صنایع جنبیش انشاءالله در آینده چیز مهمی است و وقت‌ها و سرمایه‌های زیادی مصرف شده تا این کار در شهر را بیفته. من از مسئولان خود پروژه، از استاندار محترم و وزارتخونه و همه کسانی که کمک کردند برای فروش این اوراق مشارکت تشکر می‌کنم از طرف مردم. و ضمناً درخواستم اینه که انشاءالله هم آقایونی که در اصفهان هستند، در ذوب آهن اصفهان، و هم عزیزانمون در استان و خود مسئولان این پروژه دست به دست هم بدن و با آمدن این پول انشالله این قدم بزرگ برای اقتصاد کشور برداشته بشه. بحث فقط میبود نیست، مال همه کشور و استانه. انشالله که این مژده خوبی است برای شهر ما و استان و کشور ما. انشالله ما بتونیم سال آینده سال رونقداری بشه برای پیشرفت این پروژه و همینطور انشالله پروژه های دیگری که همش تولید کار و اشتغال میکنه. و باید هم تلاش بکنیم که سرمایه های گوناگون را به شهرمون جذب بکنیم تا اشتغال ایجاد بشه و رونق اقتصادی انشالله فراهم بشه. و همینطور من تشکر میکنم از دولت و مسئولانی که پیگیری کردن و نهایتاً به حمدالله پروژه گاز شهر ما افتتاح شد. انشالله باز هم من عرض میکنم و درخواست مردم را اعلام میکنم، انشالله پروژه گازرسانی به قوت ادامه پیدا بکنه با قولهایی که دولت داده و ریاست محترم جمهوری دادن و پیگیری که باید اینجا بشه. انشالله به سرعت این پروژه پیگیری بشه که همه مناطق شهر هم ازش بهرمند بشن، چه مناطق مرکزی چه مناطق اطراف و حاشیه شهر. این هم گاز پروژه مهم و شریان اقتصادی و رفاه و آسایش مردمه. انشالله اینجوری که ظاهرا الان به ذهن میاد حدود 1 میلیارد برای گازرسانی به شهرستان میگود و لوله گذاری در دولت هزینه کرده، انشالله باز هم اعتبارات بیشتری جذب بشه و این پروژه به سرعت انشالله پیشرفت داشته باشه و همه از اون بهره مند بشن. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت و محبت خودت منور و روشن بفرما. گامهای ما را در راه خودت استوار و خالص بدار. خدایا وحدت و انسجام و معنویت و ایمان را به ملت بزرگ ایران ارزانی بدار. خدایا نسل جوان ما را از بهترین نسلها قرار بده. خدایا همه خدمتگزاران به اسلام، مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران به اسلام و کشور و نظام را در پناه خودت مؤید و موفق و مسون بدار. خدایا ارواح طیبه شهدا، روح مطهر امام و ذوی الحقوق ما، روح پرفتوح بنیانگذار حوزه علمیه قم مرحوم آیت الله حائری را با اولیاء خودت محشور بفرما. خدایا اموات و گذشتگان این جمع و پدران و مادران و ذوی الحقوق ما را و گذشتگان ما را غریق بهار رحمتت بفرما. گرفتاری گرفتاران را مرتفع بفرما. حاجت حاجتمندان را قضا بفرما. خدایا پروردگارا باران رحمتت بر ما نازل کردی، سپاسگزار و شاکر تو هستیم. باز هم ما را مشمول عنایات و الطاف و برکات و تفضلات بی پایان خودت قرار بده. خدایا سلام های خالصانه ما را در این روز عزیز و گرامی به محضر آقا و مولایمان حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما. بر فرج اون حضرت تعجیل بفرما. اسلام و مسلمین و این کشور اسلامی و نظام اسلامی را در پناه خودت از همه خطرها و آفتها محافظت بفرما. این ملت را در همه آزمونها سربلند و با افتخار قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.